و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گروه طالبان اعلام کرد یک مرد به گروگان گرفته شده کره ای را کشته است. وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد احتمال مذاکره ایران و آمریکا در سطح معاونان وزیران خارجه قابل بررسی است. و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت شماری از افراد در ارتباط با آنچه اعترافات حالی اسفندیاری و کیان تاجبخش خواند خبر داده است. ساعت 18:30 به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امشب به مدت یک ساعت با شما. امروز چهارشنبه 3 مرداد ماه سال 1386 خورشیدی برابر است با 25 ژوئیه سال 2007 میلادی. پیش از پرداختن به آنچه در این مجله شامگاهی برایتان تدارک دیده ایم، از تازه ترین رویدادهای ایران و جهان آگاه می شویم با فرینه عاصمی.
با سلام. قاری محمد یوسف سخنگوی طالبان میگوید اعضای آن جنبش یکی از 23 تبعه به گروگان گرفته شده کره جنوبی را کشتند. طالبان امروز صبح چهارشنبه گفته بودند که مذاکرات با دولت افغانستان برای رهایی گروگان‌ها به نتیجه نرسیده و چنانچه حکومت کابل تا چند ساعت دیگر به خواست طالبان برای آزادی شماری از افراد زندانی طالبان عمل نکند، شماری از گروگان‌های اسیر خود را می‌کشند. طالبان روز جمعه 29 تیر ماه اتباع کره جنوبی را که از اعضای یک گروه مبلغ مسیحیان از یک اتوبوس مسافربری در بزرگراه قندهار به کابل به زیر کشیدند و ربودند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه گفت ادامه مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق در سطح معاونان وزیر خارجه و در صورت درخواست رسمی آمریکا قابل بررسی است. رایان کراکر و حسن کاظمی قومی سفیران ایران و جمهوری سفیران آمریکا و جمهوری اسلامی روز گذشته در بغداد برای بار دوم با یکدیگر بر سر مسائل عراق مذاکره کردند. سفیر آمریکا در پایان این مذاکرات گفت جمهوری اسلامی به رغم قول و تعهداتش درباره برقراری امنیت در عراق همچنان به پشتیبانی از گروه‌های خشونت طلب ادامه داده و ما برای ایران این نکته را روشن کرده ایم که باید رفتارش را تغییر دهد. حجت الاسلام محسنی اجرایی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به خبرگزاری فارس گفته است که عده‌ای که از آنها به عنوان عوامل داخلی و مرتبط با حالی اسفندیاری و کیان تاجبخش نام برده شده بازداشت شدند و اسامی آنها و دلایل دستگیریشان اعلام خواهد شد. تلویزیون جمهوری اسلامی چهارشنبه و پنجشنبه گذشته آنچه را اعترافات حالی اسفندیاری، کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو می‌خواندند در برنامه‌ای با عنوان به اسم دموکراسی پخش کرد. یکی از شرکت‌های پیمانکار روسیه که امتیاز ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر را از شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه دریافت کرده، می‌گوید قادر به تکمیل ساخت نیروگاه اتمی بوشهر تا سپتامبر آینده نخواهد بود و واقع‌بینانه‌ترین تاریخ برای راه‌اندازی آن نیروگاه پاییز سال 2008 میلادی است. مسئولان شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه می‌گویند به دلیل تأخیر جمهوری اسلامی در پرداخت اقساط تعهدات مالیش برای ساخت نیروگاه بوشهر، کار تکمیل آن به تعویق افتاده است، اما ایران میگوید به تعهدات مالی خود در این مورد عمل کرده است. علی دباغ سخنگوی دولت عراق امروز چهارشنبه دریافت یک فروند هواپیمای جت A300 از ایران را تایید کرد. آقای دباغ گفت که این هواپیما هفته گذشته به عراق داده شده و از آن برای مسافرت‌های رسمی نوری المالکی نخست وزیر استفاده می‌شود. رسانه‌های ایران خبر تحویل این هواپیما به عراق را هفته گذشته گزارش داده بودند، اما مسئولان جمهوری اسلامی از تایید آن خودداری کرده بودند.
با تشکر از فرین عاصمی که ما را از تازه ترین خبرهای ایران و جهان آگاه کرد. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی می شنوید. ابراز تمایل ایران برای بررسی ادامه مذاکرات با آمریکا، این بار در سطحی بالاتر از سفیران دو کشور. نگاهی داریم به مهمترین مطالب روزنامه‌های انگلیسی زبان درباره مذاکرات ایران و آمریکا در بغداد. افزایش هزینه انرژی در ایران به دلیل تعیین تعرفه‌های جدید برای آب، برق و گاز. ادامه فشارها بر دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر در تهران و انتشار گزارش‌های درباره شکنجه شدن این دانشجویان. و بر اساس نظرسنجی بین المللی که انجام شده از میزان حمایت‌های عمومی از فعالیت‌های تروریستی اسلامی در کشورهای مسلمان کاسته شده است. همه اینها و بیشتر از جمله گزارش ورزشی در مجله شامگاهی رادیو فردا، با ما همراه باشید. همانطور که در خبرها شنیدیم، به گفته منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران، جمهوری اسلامی آمادگی دارد که موضوع مذاکرات با آمریکا درباره اوضاع امنیتی عراق را در سطحی بالاتر از سفیران دو کشور بررسی کند. اظهارات آقای متکی یک روز پس از آن ایراد شد که سفیران جمهوری اسلامی ایران و آمریکا روز سه‌شنبه یعنی دیروز برای دومین بار در بغداد درباره وضعیت امنیتی عراق گفتگو کردند. موضوع مذاکرات بین ایران و آمریکا درباره عراق در سطح معاونان وزرای خارجه دو کشور قابل بررسی است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه در تهران پس از نشست هیئت دولت این اظهارات را بیان کرد. دیروز سه‌شنبه در بغداد سفیران ایران و آمریکا برای دومین بار دور یک میز نشسته و درباره وضعیت امنیتی عراق بحث کردند. نشستی که در پیان اعلام شد، دو طرف توافق کردند یک کمیته فرعی با حضور نمایندگانی از جمهوری اسلامی، ایالات متحده و عراق تشکیل شود تا به طور متمرکز بر سر راه‌های باثبات‌سازی عراق جنگ زده تصمیم گیری کند. با این حال وزیر خارجه ایران شرایط ادامه مذاکرات با آمریکا در سطح معاونان وزیر را منوط به آن دانست که ابتدا واشنگتن این موضوع را به شکل رسمی از تهران بخواهد تا در آن هنگام جمهوری اسلامی در این زمینه بررسی لازم را انجام دهد. هوشیار زیباری، همتای عراقی آقای متکی، روز سه‌شنبه پس از پایان نشست سفیران آمریکا و ایران گفت کارشناسان طرفین به زودی با یکدیگر ملاقات می کنند تا ساختار و شیوه عملکرد کمیته فرعی تصمیمگیر درباره اوضاع امنیتی عراق را مشخص کنند. در واقع این هوشیار زیباری بود که روز سه‌شنبه در کنفرانس خبریش در بغداد برای برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا در سطوحی بالاتر از سفیران دو طرف ابراز امیدواری کرد. با این همه هنوز شاید زود باشد که دو طرف ایران و آمریکا درباره ارتقای سطح نمایندگانشان در مذاکرات احتمالی آتی تصمیم بگیرند. آنچه مسلم است این که در پی نشست دوم طرفین نیز سفیران آمریکا و ایران به ایراد اتهام علیه کشورهای یکدیگر ادامه دادند. رایان کراکر، سفیر آمریکا در بغداد، جمهوری اسلامی را به ادامه مشی پیشین یعنی کمک به خشونت‌ها و شبه نظامیان در عراق متهم کرد و حسن کاظمی قمی، همتای ایرانی آقای کراکر نیز در پاسخ گفت تهران از برقراری امنیت در عراق حمایت می‌کند و حتی به گفته او این حضور نیروهای خارجی در عراق است که مردم این کشور را قربانی خشونت‌ها می‌کند. رایان کراکر و حسن کاظمی قمی حدود دو ماه پیش در روز هفتم خرداد ماه نیز برای نخستین بار در بغداد با یکدیگر گفتگو کرده بودند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت در تهران 18:38 دقیقه و در بغداد 19:08 دقیقه است. دور دوم گفتگوهای میان سفیران آمریکا و جمهوری اسلامی ایران که دیروز سه‌شنبه در بغداد برگزار شد، امروز چهارشنبه از جمله مطالب اصلی بسیاری از روزنامه‌های آمریکایی و اروپایی بود. گزارشی داریم از پارسا شمس که برای ما نگاهی داشته است به مهمترین این مطالب.
رایان کراکر، سفیر آمریکا، به مدت 7 ساعت با حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران، در دفتر نوری‌المالکی، نخست وزیر عراق، گفتگو کرد. هیئتی از وزارت خارجه عراق هم ناظر بر این گفتگوها بود. روزنامه کریستین ساینس مانیتور می نویسد هرچند آقای کراکر سفیر آمریکا از مقامات ایرانی خواست تا نقش مثبتی در عراق بازی کنند، اما ایران عملا این کار را انجام می دهد. این روزنامه در ادامه اشاره کرده که حجم مبادلات اقتصادی میان ایران و عراق در سال گذشته بالغ بر 1 میلیارد دلار بوده و به تازگی هم دولت جمهوری اسلامی یک فروند هواپیمای ایرباس 300 را برای حل مشکل مسافرتی دولت عراق به نوری‌المالکی هدیه کرده. ریاض قهوه‌چی، رئیس انستیتو مطالعاتی خاورمیانه، به روزنامه کریستین ساینس مانیتور گفته که ایران در حال حاضر زمام امور عراق را در دست دارد و نه آمریکا. آقای قهوه‌چی همچنین میگوید که ایران نسبت به آمریکا نفوذ بسیار بیشتری در عراق دارد. این روزنامه همچنین اشاره کرده که درخواست اصلی ایران در این مذاکرات آزادی 5 ایرانی بوده که در اربیل دستگیر شدند و بیش از 5 ماه است که در زندان نیروهای آمریکایی در بغداد به سر می‌برند. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون از قول آقای کراکر سفیر آمریکا در عراق نوشته که این مذاکرات پربار و صادقانه بوده و آمریکا در این دیدار کوشید به مسئولان ایرانی بگوید که از حمایت گروه‌های شورشی در عراق دست بردارند. این روزنامه گزارش داده که نیروهای آمریکایی بین 20 تا 30 شهروند ایرانی را که برای زیارت و از راه‌های قانونی وارد عراق شده اند دستگیر کردند و سفیر ایران خواهان آزادی افراد شده است. روزنامه واشنگتن تایمز در ادامه خبر داده که هیچ بحثی میان دو طرف ایرانی و آمریکایی بر سر آزادی آمریکایی‌های ایرانی تبار که در ایران بازداشت شده و در زندان به سر می‌برند نشده است. حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش دو آمریکایی ایرانی هستند که در زندان اوین به سر می‌برند و هفته گذشته در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی حاضر شده و درباره گذشته و فعالیت‌های خود صحبت کردند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق نوشته که مقامات ایرانی اطمینان دادند که به دنبال سرکوب و یا شکست آمریکا در عراق نیستند. روزنامه جروزالم پست با درج گزارش دیدار سفیران آمریکا و عراق به حضور هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در این دیدار اشاره کرده است. آقای زیباری گفته که امیدوار است این مذاکرات در سطح بالاتر دنبال شود. و در پایان روزنامه USA Today به سخنان حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی در بغداد اشاره کرده که گفته مشکل عراق نه حضور دیگر کشورها که حضور نیروهای نظامی خارجی در عراق است.
گفتگوهای ایران و آمریکا در بغداد و بازتاب این موضوع در شماری از روزنامه‌های انگلیسی زبان. امروز چهارشنبه در مسکو نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با همتایان روس خود مذاکره کردند تا بالاخره برای زمان بهره برداری از نخستین نیروگاه اتمی ایران در شهر بوشهر به توافق دست یابند. شرکت روسی که پیمانکار ساخت نیروگاه بوشهر است بار دیگر زمان بهره برداری از این نیروگاه را به تأخیر انداخته و گفته است تا پیش از پاییز سال 2008 یعنی حدود بیش از یک سال دیگر امکان راه اندازی این نیروگاه وجود ندارد. مناقشه میان مسکو و تهران بر سر نیروگاه اتمی بوشهر بار دیگر بالا گرفته است. جمهوری اسلامی در چارچوب فعالیت‌های اتمی‌اش برای نیروگاه اتمی بوشهر ارزش و اعتبار فراوانی قائل است و همواره گفته که راه اندازی این نیروگاه گام مهمی در برنامه‌های اتمی صلح‌آمیزش خواهد بود. از دیگر سو مسکو که تا به حال چند بار زمان بهره برداری از این نیروگاه را به تأخیر انداخته همچنان بار دیگر روند آغاز به کار این نیروگاه را متوقف کرده است. ایرینا یسیپووا سخنگوی شرکت دولتی اتم استروی اکسپورت که پیمانکار ساخت نیروگاه اتمی بوشهر است در گفتگو با خبرگزاری فرانسه شرایط کنونی میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه را بحرانی توصیف کرده و گفته است نمایندگان دو طرف روز چهارشنبه تلاش کردند راهی برای برون رفت از این وضعیت بیابند. به گفته خانم یسیپووا واضح است که نیروگاه بوشهر پیش از پایان سال 2008 میلادی آماده بهره برداری نخواهد شد، زیرا به گفته این مقام شرکت پیمانکار روسی ایرانی ها کمتر از مبلغی که قرار بوده بپردازند پرداختند و اعتماد پیمانکاران فرعی در روسیه را از بین بردند. جواد وعیدی و محمد سعیدی که هر دو از اعضای هیئت مذاکرات اتمی ایران هستند، سه‌شنبه شب پس از ملاقات با معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، اتریش را به مقصد مسکو ترک کردند تا روز چهارشنبه درباره شرایط به وجود آمده با شریک روسشان گفتگو کنند و آنها را ترغیب کنند که نیروگاه بوشهر را در موعد مقرر تحویل دهند. اما روسیه بارها ادعای جمهوری اسلامی را مبنی بر اینکه نیروگاه بوشهر باید در سال جاری میلادی بهره برداری شود رد کرده است، موضعی که واشنگتن از آن استقبال می‌کند و تاکنون از مقامات مسکو خواسته است که کار نیروگاه بوشهر را متوقف سازند. گرچه فعالیت نیروگاه بوشهر بر اساس قوانین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خارج از چارچوب و قوانین نخواهد بود، اما آمریکا از آن بیم دارد که مقامات تهران در سایه برنامه اتمی صلح‌آمیز در این نیروگاه یک برنامه تسلیحات اتمی را دنبال کنند. خانم یسیپووا سخنگوی اتم استروی اکسپورت گفته است اکنون قسط‌های ایران پرداخت شده و می‌شوند، اما آن تأخیرها باعث شد که ما در رابطه با پیمانکاران فرعیمان دچار مشکلاتی شویم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ارتباط با موضوع پرونده اتمی ایران از زاویه دیگر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و نماینده اصلی حکومت تهران در گفتگوهای هسته‌ای با جامعه جهانی در مصاحبه‌ای با روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن بار دیگر تاکید کرد به رغم فرمان شورای امنیت سازمان ملل متحد روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف نخواهد شد. با انتشار این تاکید گفتگو بر سر وضع تحریم و مجازات‌های تازه برای جمهوری اسلامی در میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل شتاب بیشتری گرفته است. علیرضا طاهری از رادیو فردا و نگاهی به مواضع طرف‌های درگیر با جمهوری اسلامی در بحران هسته‌ای ایران.
آمریکا. در آمریکا جمهوری اسلامی دشمن شماره یک است، نه تنها به دلیل آنچه واشنگتن ارتباط حکومت تهران با گروه‌های تروریستی می‌خواند، که به دلیل گفته‌های محمود احمدی نژاد درباره محو اسرائیل از صفحه زمین، و نیز به دلیل گروگان گرفته شدن 52 دیپلمات آمریکایی در نخستین سال پس از پیروزی انقلاب در ایران، رویدادی که آمریکا آن را برای خود تحقیر کننده می‌داند. از سوی دیگر بر پایه برآوردهای CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، جمهوری اسلامی بین 3 تا 8 سال دیگر به سلاح هسته‌ای مجهز خواهد شد. آمریکا برای جلوگیری از چنین تحولی آماده ی هر کاری است. از همین رو جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گزینه ی حمله نظامی به جمهوری اسلامی را به عنوان آخر الدواء یا آخرین چاره روی میز کارش نگاه داشته است. فرانسه. نقش حکومت پاریس با آغاز ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی به عنوان منتقد شماره یک جمهوری اسلامی روز به روز پررنگ‌تر می‌شود. رایزنان و دستیاران ویژه نیکولا سارکوزی برخلاف دوران ریاست جمهوری ژاک شیراک در مخالفت با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هم‌آوا هستند. از سوی دیگر خاطره سوءقصد مرگبار به جان دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوران پادشاهی ایران در پاریس، از یاد دولت فرانسه نرفته است. بریتانیا. گوردون براون نخست وزیر جدید بریتانیا همانند سلفش تونی بلر و همصدا با رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده است که برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی گزینه حمله نظامی به حکومت تهران روی میز خواهد. آلمان تاکنون حلقه ضعیف اتحادیه اروپا در ارتباطش با جمهوری اسلامی بوده است. نزدیک به 5 میلیارد یورو داد و ستد سالانه برلین با حکومت تهران که 7 برابر داد و ستد تهران و لندن است، آلمان را در پرداخت به مسئله جمهوری اسلامی محتاط ساخته است. از همین رو برلین تاکنون زیر بار درخواست آمریکا برای محدود کردن اعتبارات بازرگانی آلمان به جمهوری اسلامی نرفته است. روسیه. موضع مسکو در قبال تهران از دیگر طرف‌های درگیر پیچیده تر است. این موضع بازتابی است از آمیزه منافع تجاری روسیه در ایران، نگرانی از قابلیت پنهان و بالقوه جمهوری اسلامی در ایجاد ناآرامی و مشکل در جنوب روسیه، نگرانی مسکو از در گرفتن جنگی دیگر در همسایگی‌اش. با توجه به همه اینها کرملین چاره ای ندارد جز اینکه جمهوری اسلامی را در تنگنا بگذارد. چین، بیجینگ یا پکن که زمانی زیر سایه مسکو با تحریم و مجازات جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالفت می‌کرد، روز به روز خود را در این قضیه بیشتر تنها خواهد یافت. چین اکنون با این تحریم و مجازات ها موافق است، اما همچنان دستخوش شگفت‌های سیاسی جمهوری اسلامی است.
دور از پرونده اتمی ایران، در حالی که روز گذشته خانواده‌های مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری در نامه‌ای سرگشاده با عنوان رنجنامه به رئیس قوه قضاییه از شکنجه‌های روحی و جسمی فرزندانشان خبر دادند، وزیر اطلاعات ایران امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت برخوردهای خشن با دانشجویان را رد کرد. فرین آسمی و گزارشی در این باره.
غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی امروز با تکذیب برخوردهای خشن با دانشجویان بازداشت شده گفت شرایط زندان و نوع رفتار در زندانبانها چنین چیزی که به قول برخی فشار به خصوص به دانشجویان باشد نیست. عبدالفتاح سلطانی وکیل برخی از دانشجویان بازداشت شده میگوید طبق قانون اساسی شکنجه ممنوع شده است.
طبق اصل 38 قانون اساسی هر نوع شکنجه ام از روانی جسمی ممنوع شده و هیچ مقامی حق نداره چون این کاری را انجام بده و اگر اقراری یا شهادتی بر اساس شکنجه باشه قطعا فاقد اعتبار قانونیه، حتی از دل شرعی هم اعتبار نداره. اما در خصوص موارد ادعا شده ما الان نمیدونیم، علتش اینه که هیچ ارتباطی با دانشجوان نداریم. البته ممکنه در پاره موارد هم ضرب شتم باشه، ما نمیدونیم فعلا. فقط میدونیم که همین که یک متهم را ارتباطش با دنیای خارج قطع میکنن، در سلول انفرادی قرارش میدن، ممکنه مرعوبش بکنن، تهدیدش بکنن، بیخوابی بهش بدن، هر کدوم از اینا میتونه از مصادیق شکنجه قرار بگیره. اما در خصوص دانشجویان کدام یک از اینا اتفاق افتاده ما نمیدونیم. باید ببینیم که کسانی که آزاد میشن خودشون بیان صحبت بکنن و بیان بکنن چه اتفاقاتی براشون افتاده تا بتونیم زیر نظر بکنیم.
این حقوقدان در ادامه با اشاره به فیلم برداری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از منزل محمد هاشمی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت این اقدام را محکوم میکند و میگوید
من شنیدم رفتن وارد منزل یکی از این دانشجویان شدن، از اتاق خواب خودش یا خانواده‌اش مثلا فیلم تهیه کردن. خب چنین اقدامی در واقع تعرض به حریم خصوصی اشخاص.
از عبدالفتاح سلطانی میپرسم در مواردی مثل عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش‌آموختگان ایران که با دستبند به همراه نیروهای امنیتی به منزل خود آمده و به گفته همسر وی آثار کبودی بر بدن وی وجود داشته و یا دانشجویان دیگر که در تماس تلفنی با خانواده‌هایشان اعلام کردند که شکنجه شدند این موضوع به چه صورت است؟
چون من ندیدم خودم نمیتونم اظهار نظری بکنم. خانواده اگه دیدن که آثاری بر بدن ایشون هست یا مرده، حتی موقعی که ریختن در مأمورین در دفتر ادوار تحکیم شنیدم با شدت عمل برخورد کردن، حمله کردن به دفتری به نام ادوار تحکیم، اون هم چهار تا دانشجو که اونجا نشستن با هم صحبت میکنن که نه سلاح سرد دارن نه سلاح گرم دارن، در یه محل بسته هستش و نیاز به مجوز قانونی داره برای ورود به اونجا، و حتی من شنیدم که با شلیک گلوله قفل اونجا رو شکوندن و یا مثلا برخورد با خشونت اون بچهای دانشجویان حاضر در اون جلسه رو دستگیر کردن و بردن. اینا همه به نظر من از موارد و مصادیق نقض حقوق بشره.
در ادامه گفتگو با عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع برخی از دانشجویان زندانی میپرسم با توجه به اینکه وزیر اطلاعات اعلام کرده دانشجویان شکنجه نشدند، اگر ثابت شود که آنها شکنجه شدند آیا میتوان از نظر قانونی این مسئله را پیگیری کرد؟
قطعا اگر هر موردی اثبات بشه میشه از نظر قانونی پیگیری کرد، ولی مشکل اینجاست که اگر هر ایرانی را نه هر انسان دیگری را در شرایطی قرار بدیم که خودش و بازجوش تنها باشه چگونه میتواند شکنجه را اثبات بکنه در جایی که نه دوربینی وجود داره نه شاهدی وجود داره و نه کسی حاضره که به نفع شهادت بده؟ اگر هر اتفاقی برای متهم بیفته قطعا قابل اثبات نیست. اگر مدعیان میگن شکنجه نشودن ما هم قبول داریم، میگیم اگر شما میگید شکنجه نشودن چرا نمیذارید ما باشون ملاقات کنیم؟
از سوی دیگر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی امروز درباره بازداشت تعدادی از دانشجویان و اعضای دفتر تحکیم وحدت و سازمان ادوار تحکیم وحدت گفت بسیاری از این افراد دانشجو نبودند و برخی از سایت‌ها به دروغ همه آنها را دانشجو معرفی کردند. بهنام سپهرمند عضو هیئت رئیسه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت در این باره میگوید
ما طرف شورای تهران تحکیم این مظاهره داریم که به نظر ما همونجور که انقلاب فرهنگی دوم که قرار بود شکل بگیره از یک سال نیم پیش با اخراج اساتید دانشگاهی شروع شد و با حکمایی که به دانشجویان در دانشگاه داده میشد، الان به پروژه داره خیلی قوی‌تر از طرف وزارت علوم و نهاد امنیتی پیگیری میشه. توضیحی که در این رابطه ما باید بدیم اینه که اولا اون 10 نفری که در ساختمان ادوار دفتر تحکیم بازداشت شدن اصلا الزامی نداشته که حالا حتما دانشجو باشن یا نباشن. فقط به غیر از 3 نفر آقای مومنی که دبیر سابق تشکیل دفتر تحکیم بودن و همکنون هم سخنگوی ادوار دفتر تحکیم هستن و آقای حاجی دری و آقای بهرام فیاضی بقیه دانشجو بودن که جزو حزب ادوار هم نبودن، دانشجویان تحکیمی بودن که برای پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشت شده به حزب ادوار مراجعه کردن که ببینن چه اتفاقی افتاده. مطلب دوم این که اون 6 نفری که از اعضای شورای مرکزی جلوی در دانشگاه همین که روز 18 تیر ترسان کردن و اونها هم هیچ خلاف قانونی انجام ندادن، نماینده هایی بودن که از طرف دانشجویان دانشگاه های مختلف اتحادیه های انجمن های اسلامی به عنوان شورای مرکزی انتخاب شده بودن و تو این دو سال اخیر همشون فعال دانشجویی بودن. آقای زاهدی به عنوان وزیر علوم به جای که بیاد تلاش کنه برای آزادی بچه‌ها داره کمک میکنه به پرونده سازی بچه‌ها.
در همین حال اعظم طالقانی دبیرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به شورای عالی امنیت ملی و رئیس قوه قضاییه به برخوردهای انجام شده با دانشجویان اعتراض کرده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز با اظهار تأسف از بازداشت تعدادی از دانشجویان گفت برخی می‌خواهند حرکت سالم دانشجو را به آشوب وصل کنند و جریان دانشجویی را از بین ببرند.
گزارشی بود از فرین عاصمی. اما تعیین تعرفه‌های جدید انرژی تنها چند هفته پس از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در ایران باعث شده که به طور مشخص قیمت آب، برق و گاز افزایش یابد. نیوشا بغراتی و جزئیاتی بیشتر.
افزایش قیمت انرژی این روزها یکی از داغ‌ترین بحث‌های محافل اقتصادی است. بحثی که چندی پیش با سهمیه بندی ناگهانی بنزین به مرحله اجرا رسید. اقدامی که در همان ابتدا چند پمپ بنزین را در آتش خشم مردم سوزند. مردمی که از تورم، گرانی و درآمد پایین رنج میبرند.
دیگه نمیدونیم این چه ور بشه. هر روز یه بهانه، هر روز دارن ملت رو بیچاره میکنن. به خدا ملت بیچاره شدن. همه چی گرون شده. آخه مگه تورم هم تا این حد؟ دیگه نمیدونیم چجوری به صورت زن همسر خودم نگاه کنم. دیگه ماندیم.
آنهایی که از راه مسافرکشی روزگار سر میکنند.
آقا ما زندگیمون با همین بنزین پیش میره. الان اینطوری شده ما چی باید بکنیم که دو تا جوان بیکار زدیم؟ الان به کجا باید سر بزنیم؟
آنهایی که از اختلاف طبقاتی نالانند.
یارو انقدر قدرت داره ماشینش 1000 لیتر بنزین پر میکنه اما نمیدونه که تو شکم گرسنه‌ها چی میگذره.
آنانی که به سیاست‌های دولتشان انتقاد دارند.
این پول نفت و بنزین و اینا رو میخواد چیکار بکنه؟ میخواد بده به اون فلسطینیا، میخواد بده به اون لبنانیا. آقا واسه چی این کار رو میکنه آقای احمدی نژاد؟
و حتی آنانی که از مسافرت‌های تابستانیشان بازماندند.
چه ورزشه؟ ما میخواییم سر رو پس سر ببینیم مسافرت. بنزین از کجا بیاریم؟ تو رو خدا از سهمیه بندی دست بردارید. زندگیمون خراب شد.
و اکنون چندیست که زمزمه های طرح صرفه‌جویی در برق نیز به گوش میرسد. و البته سایر منابع انرژی همچون گاز. در همین راستا به گفته معاون وزیر نیرو در امور برق در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی در حال حاضر و از ابتدای سال جاری افزایش 15% قیمت برای آنچه که مشترکان پرمصرف برق نام گرفته اعمال شد که این افزایش هزینه با بالا رفتن میزان مصرف میتواند به شکل تصاعدی تا سقف 200% نیز ادامه یابد. به اعتقاد حسن منصور کارشناس اقتصادی در لندن اگرچه این طرح برای مشترکین به اصطلاح پرمصرف تعیین شده اما در حقیقت و با توجه به میزان مصرفی که به عنوان مصرف میانگین تعریف شده تعرفه اخیر شامل اکثر خانواده ها می شود.
سقفی که برای مصرف معاف از افزایش گذاشتن سقف بسیار بسیار کمی است، یعنی 200 کیلووات در ماه برای یک خانوار با اون هیچ استفاده‌ای را از انرژی نمی شود کرد. کافی شما دو تا لامپ در خانه‌تون داشته باشید، یه دون یخچال داشته باشید و این مقدار انرژی صرف می شود. به این ترتیب اکثریت مطلق مردم مشمول افزایش قیمت خواهند شد و این قطعا لطمه می زنه به رفاه مردم.
اما تورم و گرانی از بزرگترین چالش‌های دولت محمود احمدی نژاد به شمار می‌رود. مسئله‌ای که جدا از دیگر تحلیل‌ها و به خودی خود به اعتقاد حسن منصور از مشروعیت طرح بالا رفتن تعرفه‌های انرژی می‌کاهد.
تمامی اینها به ازای افزایش قدرت خرید مردم میتوانند توجیه پیدا بکنند. دولتی که در این زمینه به طور کلی ناکارآمد بوده و شکست خورده است اصولا حق نداره دست به چنین کاری بزند. نکته ای که من اضافه کنم، دولتی که چنین کاری میکند از مردم میخواهد تن به اسرت و تحمل سختی بدن برای اینکه میخواد در اینجا پس انداز بکنه، باید اعلام بکند پولایی که در اختیارش داره بهشون چیکار میکنه. اگر همون روز اعلام بشود که همین آقای رئیس دولت 1 میلیارد دلار هدیه میکند به سوریه برای فلان فعالیت‌های بین‌المللی، در اونجا این تز صرفه‌جویی مورد خرید مردم واقع نخواهد شد.
قیمت خدمات آب، برق و گاز به نوشته روزنامه همشهری از این پس برای 3 منطقه مختلف در ایران تعاریف جداگانه و متفاوتی خواهد داشت. بر اساس این گزارش، استان‌های کشور به 3 دسته سردسیر گرمسیر و عادی تقسیم می‌شوند و تعیین تعرفه ها بر اساس چنین تقسیم بندی صورت می‌پذیرد. بنابراین دسته بندی مناطق سردسیر شامل 6 استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان و همدان و مناطق گرمسیر شامل 3 استان خوزستان، بوشهر و هرمزگان است. سایر استان‌ها در طبقه بندی مناطق عادی قرار می‌گیرند.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران بخش دوم مجله شامگاهی امروز از رادیو فردا را پی می‌گیریم. پیش از رسیدن به گزارش‌های این بخش، بار دیگر نگاهی داریم به مهمترین خبرها با فرین آسمی.
با سلام مجدد، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به خبرگزاری فارس گفته است که عده‌ای که از آنها به عنوان عوامل داخلی و مرتبط با حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش نام برده شده بازداشت شدند و اسامی آنها و دلایل دستگیریشان اعلام خواهد شد. تلویزیون جمهوری اسلامی چهارشنبه و پنجشنبه گذشته آنچه را اعترافات حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو می‌خواند در برنامه‌ای به عنوان به اسم دموکراسی پخش کرد. در آن برنامه تلاش می‌شد تا نشان داده شود که آمریکا در صدد براندازی نرم جمهوری اسلامی است و این پژوهشگران نیز با ایجاد یک شبکه ارتباط غیر رسمی در آن جهت فعالیت می‌کردند. قاری محمد یوسف سخنگوی طالبان میگوید اعضای آن جنبش یکی از 23 تبعه به گروگان گرفته شده کره جنوبی را کشتند. طالبان امروز صبح چهارشنبه گفته بودند که مذاکرات با دولت افغانستان برای رهایی گروگان‌ها به نتیجه ای نرسیده و چنانچه حکومت کابل تا چند ساعت دیگر به خواست طالبان برای آزادی شماری از افراد زندانی طالبان عمل نکند، شماری از گروگان‌های اسیر خود را میکشند. جبهه وفاق عراق، بزرگترین ائتلاف عرب‌های سنی آن کشور، اعلام کرده است که تا زمان برآورده شدن خواسته‌هایش از دولت نوری المالکی خارج می‌شود. جبهه وفاق ملی عراق که 6 وزیر در کابینه و 44 نماینده در مجلس ملی عراق دارد، می‌گوید به آقای مالکی یک هفته مهلت داده است تا خواسته‌های آن جبهه را برآورده کند. از جمله این خواست‌ها، عفو شماری از محافظان امنیتی در بازداشت است که تاکنون تفهیم اتهام نشدند، همچنین تعهد قاطع دولت به رعایت حقوق بشر و انحلال گروه‌های شبه نظامی.
با تشکر از فرین آسمی که ما را از تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان آگاه کرد. اما در بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا از جمله گزارش‌هایی خواهیم داشت در ارتباط با ادامه وضعیت مبهم نازی عظیما، خبرنگار رادیو فردا در تهران. نگاهی داریم به ادامه موج برخورد نیروهای انتظامی با آنچه بدپوششی شهروندان می‌نامند. همچنین نگاهی به آخرین وضعیت پرونده سینا پایمرد که از مجازات اعدام نجات یافت و علاوه بر همه اینها، بر اساس یک نظرسنجی بین‌المللی از میزان حمایت‌های عمومی در کشورهای مسلمان از فعالیت‌های تروریستی اسلامی کاسته شده است. همچنان با رادیو فردا بمانید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
نازی عظیما، گزارشگر رادیو فردا که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گذرنامه‌اش را توقیف کرده، همچنان در انتظار تشکیل نخستین جلسه دادگاهی است که قرار است به اتهاماتش رسیدگی کند. خانم عظیما بهمن ماه سال گذشته برای رسیدگی به مادر بیمار و سالمندش وارد تهران شد و ماموران مرتبط با وزارت اطلاعات در فرودگاه مهرآباد گذرنامه او را ضبط کردند. خانم عظیما به همین علت نتوانست از آن زمان از ایران خارج شود، اما به قید وثیقه 550 میلیون تومانی آزاد است. وی متهم به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی شده و دادسرا دلیل این موضوع را کار کردن او برای رادیو فردا دانسته است. محمد حسین آقاسی، وکیل نازی عظیما، در گفتگویی با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا درباره تازه ترین دیداری که با مسئولان شعبه‌ای که پرونده موکلش به آن فرستاده شده میگوید. محمد حسین آقاسی در تهران.
بعد از اینکه دادسرا در واقع رسیدگی هاش خاتمه پیدا کرد و منجر به صدور کیفرخواست علیه خانم عظیما شد پرونده و اتهامی که برای ایشون در نظر گرفته شده تبلیغ علیه نظام هست، پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شد. حدود یک ماه اندی پیش این پرونده به دادگاه ارسال شده و شعبه رسیدگی کننده به پرونده که ظاهرا شعبه 13 دادگاه انقلابه و به پرونده های امنیتی رسیدگی میکنه، مأمور رسیدگی به این پرونده هم شده. دو بار تا به حال من بعد از اون به اداره انقلاب مراجعه کردم و سرانجام در هفته گذشته موفق شدم که ملاقاتی داشته باشم و صحبت‌هایی که شد متوجه شدم متأسفانه هنوز دستور تعیین وقت رسیدگی داده نشده.
معمولاً پرونده‌های مشابه چه روندی رو طی می‌کنن تو دادگاه‌ها؟
رویه معمول در پرونده‌های دیگه این هست که به محض اینکه پرونده به نظر رئیس دادگاه میرسه و در واقع به محض اینکه پرونده وارد دادگاه میشه، رئیس دادگاه ظرف 24 ساعت دستور تعیین وقت رسیدگی میده و این وقت توسط منشی دادگاه تعیین میشه و به طرفین ابلاغ میشه. اما متأسفانه بیش از حدود 40 روزه که پرونده خانم عظیما به دادگاه انقلاب واصل شده، رسیده و هنوز دستور تعیین وقت داده نشده و این باعث نگرانی من شد.
بعد درخواست شما از دادگاه چیه؟
استدعا و خواهش من این بود که دستور تعیین وقت داده بشه و یک وقت نزدیکی، چون در پرونده ای که مربوط به امور امنیتی هست بجز متهم فقط نماینده ممکن دادستان لازم باشه که حاضر بشه، ما هم که مراجعه میکنیم و حتی وقت یک هفته ای هم اگر برن ما آمادگی برای پاسخگویی به اتهامات رو خواهیم داشت. اما فعلا و در حال حاضر دستور تعیین وقت داده نشده و ظاهرا یک اقدام دیگری هم دادگاه دستور داره که اجازه بفرمایید من فعلا از ذکرش اینجا خودداری بکنم، چون جزء دستورات و محتویات پرونده است و طبق تفسیر ماده 188 قانون اداری کیفری ما ممنوع از بیانش هستیم و بعید میدونم که به این سرعت دستور تعیین وقت داده بشه، در حالی که ما الان نزدیک 7 ماهه که خانم عظیما را صرفا بر اساس یک اتهام در ایران و به استناد این پرونده نگه داشتیم و از خروجش جلوگیری شده.
تحول بعدی در پرونده خانم عظیما کی صورت میگیره؟
رئیس دادگاه در روزی که مراجعه کردم حضور نداشت و قرار شد که ظرف یک هفته آینده باز هم من برای پیگیری مراجعه کنم و استدعای کتبی خودم رو به ایشون ارائه بکنم، شاید واقعا گشایشی باشه و موافقت بشه که یک وقت نزدیکی برای رسیدگی به پرونده تعیین بشه انشاءالله.
گفتگویی بود با محمد حسین آقاسی، وکیل نازی عظیما در تهران. از ابتدای مرداد ماه امسال پلیس تهران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مبارزه با آن چرا که بدپوششی مینامد تشدید کرده است. محمد زرقامی از رادیو فردا جزئیات این طرح را از نگاه جوانان و کارشناسان بررسی میکند که با هم میشنویم.
احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ 24 ساعت پیش از آغاز مرحله تشدید برخورد با جوانان دگرپوش در قالب آنچه که طرح امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی نامیده می شود در برنامه جنجالی که به شکل زنده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش می شد گفت:
واقعا اگر چهره امروز جامعه را نسبت به اردیبهشت حتی متفاوت نبینید نگاهتون به جامعه نگاه صحیحی نبوده.
تغییری که با ترس اجتماعی گره خورده و هیچ کس آن را انکار نمی کند. حتی دخترانی که در ابتدای اجرای این طرح آن را طرحی فصلی و زودگذر می دانستند اکنون از تشدید آن نگرانند.
من به شخص خودم مثلا اصلا از روزی که شنیدم قراره اینقدر سختگیری به حجاب مقنعه می پوشم، آنتر گشاد می پوشم، اصلا قیافه شهرم اگه نقد کنیم همه ترسیدن. حالا شاید هر کس مشخصا برای خودش اتفاق نرفته باشه که گرفته باشنش یا اذیت و آزاری، ولی همه چون به هم میگن اصلا همه وحشت کردن و همه ترسیدن و نمیدونم اصلا لزومی آیا داره که بخوان تشدید کنن کارشون.
از آنجا که در قوانین جمهوری اسلامی هیچ اشاره‌ای به مسئله بدحجابی نشده، این طرح با استناد به ماده 638 قانون مجازات اسلامی درباره بی‌حجابی و استنباطی کلی از وضعیت پوشش زنان ایرانی با تغییری در آنچه که فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ روش‌ها نامیده آغاز شد.
ما جلوی مجتمع تجاری میلاد نور وایساده بودیم، صدامون که من یه دوبار نگاه کردیم فقط بهشون، فقط من نبودم، دو تا از دوستای خیلی ساده من که بچهای جنوب بودن اومدن گفتن که مانتو تنگه، گفتش که باشه چشم درستش میکنم، گفتش نه میخوای بیشتر بگم شهوترانی، باعث میشه که تحریک بشی، میخوای بازم بهت بیشتر بگم؟ این دوست منم سرش انداخت پایین که خب درست میکنم.
و گویا زنان بهترین انتخاب برای این گونه برخوردها بودند.
خیلی از اتفاقاتی که خانوم ها رو توی این جامعه در نظر نمیگیره ولی اساسش خانوم ها، با استفاده و کنترل از خانوم ها میشه آقایون رو هم حتی تحریک کرد و اون عکس العملاشون رو ارزیابی کرد. این یکی از دلیلاشه به نظر من.
روزها گذشتند تا این طرح دامن مردان جوان را هم گرفت. با دامن دار شدن این طرح و ورود افرادی که از آنها به عنوان اراذل و اوباش نام برده می شود و همچنین معتادان، جامعه در برابر یک معادله چند مجهولی از سوی نیروی انتظامی قرار گرفت.
من فکر می‌کنم که این طرح از اول معلوم نبود که چیه، هدفش چیه، خواست داشت چیه. اول گفتن که این طرح فقط به خاطر برخورد با حجابه، بعد گفتن نه به خاطر بدحجابیه، بعد گفتن که نه به خاطر افزایش امنیت اجتماعی، یعنی مثلا مبارزه با اوباش و یه مانوری هم دادن توی گرفتن اوباش و بدحجابی رو ول کردن.
وجود ابهام‌های گوناگون در اجرای این طرح به اندازه‌ای بود که شیوه برخوردهای نیروی انتظامی از سوی شهروندان به برخوردهای سلیقه‌ای تعبیر شد.
دیگه از هر که خوششون نیاد، دیگه تیپش خوششون نیاد، قیافش خوششون نیاد، دیگه میبرنش. حالا اونجا چه بلایی سرشون میارن خدا میدونه. حالا من دیگه اونجا هاشو نمیدونم، ولی خب از اینا که شنیدم میگن خیلی اذیت شدن.
در حالی که بسیاری فقط شنیده بودند که برخوردها به شدت خشونت‌آمیز است، بشنوید روایت یک فعال حقوق زنان را از آنچه که در یکی از بازداشتگاه‌ها دیده است.
من تو بند عمومی زندان اوین دو تا دختر 16 ساله رو دیدم که به جرم بدحجابی بازداشت شده بودن. مگر متوجه می‌شدن که سن اینا کمه، می‌بردنشون بهزیستی و معلوم نبود که چه مدت اونجا نگهشون می‌دارن. این دخترها به شدت کتک خورده بودن، تمام بدنشون کبود بود، به صرف اینکه موقعی که می‌خواستن بازداشت بشن اعتراض کرده بودن به رفتار پلیس. پلیس زن این کار رو کرده بود، برده بودشون بازداشتگاه، دستشون از پشت بسته بود و تا می‌تونست اینا رو زده بود. بعد روزهای متوالی اینا توی انفرادی با دستبند نگه داشته شده بودن، صرفا به جرم اینکه از لباس پوشیدنشون جمهوری اسلامی خوشش نمیاد.
در آغاز اجرای این طرح بسیاری گمان می‌کردند منتقدان طرح امنیت اجتماعی فقط زنان و مردان دگرپوشند که در جمهوری اسلامی از آنها به عنوان بدحجاب نام برده می‌شود.
نباید همچون برخورد بشه، باید برخورد از جای دیگه شروع بشه. حالا من به عنوان یه شخصی که حجاب دارم توی جامعه، حجابم هم خیلی کامله، فکر نمی کنم که اینجور برخورد با آدم ها درست باشه. فکر می کنم از ریشه باید درست کنم، فکر می کنم کاملا نتیجهش عکس باشه. این نظر من اینه که با یه آدم نباید اینطوری برخورد کرد. یه مقدار روبوت هست تو جامعه تزریق میکنن، چه برای من که حجاب دارم، چه برای کسی که نه اصلا تو
قید و بند
خیلی چیزا نیست و با اون
سر و لباس
میاد بیرون.
پیامد اجرا و تشدید آنچه که طرح امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی خوانده می شود برای جامعه جوان ایران چه بوده و چه می تواند باشد؟ دکتر مهدیس کامکار، روانپزشک در تهران.
اتفاق خیلی شومی که معمولا اتفاق میفته زیر زمینی کردن اون مشکل و معضلیه که وجود داره. اتفاقی که وجود داره اینه که وقتی آزادی های سالم وجود نداشته باشه و فشار شدید وجود داشته باشه، بدون دلایلی که حداقل برای اون شهروند قابل باور باشه یا قابل بحث باشه یا قابل چالش باشه، اینه که باعث چه رفتارهای اونها مخفیانه بشه، یعنی زیر زمینی بشه.
و آیا پیام ویژه‌ای در خشونت‌های اخیر که تحت عنوان امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی صورت می‌گیرد نهفته است؟ محمد قائد، کارشناس مسائل آموزشی در تهران.
پیام این خشونت کسانی که میخوان ماشین در برف مونده رو با یه هول بیرون بیارن و به اون حالت مورد نظر، یعنی حالت در واقع ما قبل تجدد و حالت حالا ناصرالدین شاهی و هرچی برگردونن، پیام این خشونت علاوه بر بی‌تفاوت ها و مخالفان بغض در گلو کرده، مخاطبش کسانی در داخل هیئت حاکم هم هستن. در واقع دارن میگن که ما از عرکه پایین نخواهیم آمد، شما اگر که میخواهید جلو بیاید آن گرفتار سرنوشت خواهید شد که این جوانان و اون زنان و غیر رو دوچار شد.
پیش از این حسین ذوالفقاری جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از توقف آنچه که او طرح‌های انتظامی نامید در شهریور ماه سال جاری خبر داده بود، اما این مسئله از سوی دیگر مقام‌های انتظامی مورد توجه قرار نگرفت.
در ادامه مجله شامگاهی، سینا پایمرد، پسر جوانی که به جرم ارتکاب قتل محکوم به اعدام بود، با تامین مبلغ درخواستی خانواده مقتول از مرگ رهایی یافت. آنچه سینا پایمرد را در کانون توجهات حقوق بشری قرار داده این بود که وی در انگام ارتکاب جرم 16 سال داشته و بر اساس کنوانسیون‌های جهانی فردی صغیر محسوب می شود. این کنوانسیون ها اعدام افراد زیر 18 سال را به شدت محکوم می کنند. نیوشا بغراتی از رادیو فردا در گفتگوی با نسرین ستوده، وکیل مدافع سینا پایمرد، در ابتدا آخرین وضعیت پرونده او را جویا شده است.
چه
چون به فاصله چند ساعت پس از توقف اجرای حکم اعدام سینا، آقای دکتر رسول گنجی در تماسی که با من داشتن اعلام آمادگی کرده بودند برای پرداخت مابو تفاوت دیه متعلقه که مبلغی بالغ بر 80 میلیون تومان بود، بنابراین به دادسرای امور جنایی تهران مراجعه کردیم و با ارائه چک بانکی اعلام کردیم که کل مبلغ 150 میلیون تومان حاضر هست. ما امیدواریم که به سرعت با توجه به شرایط خاص سینا قوه قضاییه نسبت به این پرونده تصمیم گیری کنه. در همین جا من لازم میدونم مراتب تشکر خودمو از جناب آقای دکتر گنجی که از شخصیت‌های علمی جامعه ایران هستند اعلام بکنم.
پرونده سینا قبل از اینم بالا و پایین‌های زیادی داشته، یه بار حتی به پای چوبه دار رفت و برگشت. آیا این بار میشه مطمئن بود که پرونده مختوم است؟
اولیای دم در جلسه 29 شهریور سال گذشته، زمانی که برای اولین بار سینا به پای چوبه دار رفت، کتباً نوشتن و صورت جلسه کردن که ما با دریافت 150 میلیون تومان رضایت خودمون رو در پرونده اعلام خواهیم کرد. بنابراین و با توجه به این که سینا در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته، انتظار ما اینه که تصمیم گیری در مورد مرگ و زندگی افراد به اشخاص سپرده نشه و به هر حال الان این 150 میلیون تومان تهیه شده و ما منتظر اعلام تصمیم قوه قضاییه هستیم.
خانم ستوده، در حال حاضر سینا از لحاظ روحی در چه شرایطی قرار داره و چه نگاهی به آینده داره؟
سینا به شدت نگرانه. در تماس تلفنی که 3 روز پیش با من داشت ضمن اعلام تشکر به من گفت که من اگر بیرون بیام حتما زندگی سالمی رو شروع می کنم و این قول رو به من داده که برای ادامه تحصیل و همینطور ادامه کار هنری خودش و موسیقی تلاش بیشتری به خرج بده و همه اینها نشون میده که سینا به اندازه کافی متنبه شده و به دلیل جرمی که در نوجوانی مرتکب شده نباید تا آخر عمر مجازات بشه.
همچنان که خانم نسرین ستوده وکیل سینا پایمرد به رادیو فردا گفت، سینا را قرار بود شهریور ماه سال گذشته 2 هفته پس از 18 سال شدنش به دار آویزند. پای چوبه دار از او پرسیدند آخرین درخواستت پیش از مرگ چیست؟ سینا گفت نیلبکم را بیاورید و بگذارید یک بار دیگر نی بنوازم. این خواست سینا پذیرفته شد. آوای نی سینا چنان سوزناک بود که در چشمان همه افراد حاضر از جمله خیشاوندان مقتول اشک حلق زد. خیشاوندان مقتول در همانجا پذیرفتند که اگر سینا دیه یا خونبها را بپردازد از قصاص او چشم پوشی می کنند. همین آوای نجات بخش نی و نوجوانی سینا او را در شمار چهره های خبرساز جهان جای داده است. مجله شامگاهی رادیو فردا را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. مسلمانان در سراسر جهان به گونه‌ای روزافزون با عملیات انتحاری و خشونتباری که به نام دفاع از اسلام انجام می‌گیرد مخالفند و بر چنین اقدامات خونباری که از میان غیر نظامیان قربانی می‌گیرد خط بطلان می‌کشند. این نتیجه گیری پژوهش تازه است که هر سال درباره داوری مردم جهان درباره زندگی، حکومت‌ها و نهادهای کشورشان انجام می‌گیرد. اطلاعات بیشتر درباره همین گزارش با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا.
کانون پژوهشی پیو در سنجش طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌ها و عقاید مردم در 47 کشور جهان همچنین نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها که از میزان پشتیبانی مردم از بمب‌گذاری‌های انتحاری کاسته شده، حمایت از القاعده و رهبر آن اسامه بن لادن نیز کاهش یافته است. اندرو کوهات، مدیر کانون پژوهشی پیو می‌گوید شکوفایی رو به گسترش اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه مردم آن کشورها را به ابراز خرسندی از زندگی شخصی
درآمد خانوادگی و شرایط ملیشان برانگیخته است. یکی از چشمگیرترین نکته ها در این گزارش افزایش شمار مسلمانان است که در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان تندروی های اسلامگرایانه را مردود می شناسند و طرد می کنند. گزارش کانون پژوهشی پیو از رو به افزایش گذاشتن نگرانی مسلمانان از کشیده شدن دامنه درگیری های خونین میان شیعیان و سنی های عراق به کشورهای دیگر نیز حکایت دارد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
دیروز برابر بود با هفتمین سالروز مرگ احمد شاملو، شاعر بزرگ ایران. دوستداران او مثل هر سال در کنار آیدا، همسر شاملو و نیز اعضای کانون نویسندگان ایران که شاملو از بنیانگذاران آن بود، در امامزاده طاهر کرج گرد آمدند و یاد او را گرامی داشتند. مهرداد سپهری از رادیو فردا در گزارشی که میشنویم مهمترین جنبه‌های زندگی احمد شاملو را با چهره‌های معاصر در میان نهاده است.
دوم مرداد ماه به نام شاعری سکه خورده است که شعر پس از نیما را به میان مردم برد. احمد شاملو.
آه اگر آزادی سرودی میخواند، کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند.
هفت سال پیش، آنگونه که خود چند سباهی پیش از آن در شعرش گفته بود، از آستانه دری بیکوبه که زندگی است درگذشت. اما راز ماندگاری شاملو چیست؟ دکتر ضیاء موحد، شاعر، منتقد و زبانشناس، ساکن تهران.
منتقدان شعر همه گفتن ما هیچ نمیدانیم که چه چیزی یک شعر خوب رو شعر خوب میکنه. شاملو اون سحری که در کارش هست چیزیست که یدرک ولا یوسفه. شما نمیتونید اینو تعریف بکنید. مشکله، یعنی اگر این کار شدنی بود نقد شعر مشکلی نداشت. این همون جوهره صداست که هر کسی داشت صداش بر بقیه برتری پیدا میکنه. این جوهری بود که در او بود و به همین دلیل شعرهایی که او گفت، اون گسترهی که کار کرد، چه از شعر فولکلور، چه شعر عاشقانه و چه شعرهای بعضن سیاسی و نه همه شعرهای سیاسی، شعرهای خوبش در اوج جوهریت شعری
بودند. کسانی که مهمترین دلیل ماندگاری شاملو را در محبوبیتی که شعرهای اجتماعی و حماسیش برانگیخت می دانند. دلیلی که دکتر موحد آن را رد می کند.
مشکلی داره این نگاه. ما که اعداد کسانی که در باره سیاست و اجتماع و درد مردم و مشکلات مردم شعر گفتن کم نداشتیم، حتی زیاد داشتیم. یعنی شاعرانی که شعر ناب بگن ما کم داشتیم و کسانی که شعر اجتماعی بگن در واقع خیلی زیاد داشتیم. ولی چرا اون مقامی که شاملو پیدا کرد پیدا نکردن؟ در واقع شعرهای درجه یک شاملو رو نمیشه تو شعرهای سیاسیش پیدا کرد. بنابراین مسئله فقط وجه اجتماعی نیست، نخیر اون نیست، وجه هنری است، وجه هنری کارشون.
گذشته از این، او از جمله شاعرانی است که در زمانه حیاتش نیز نسل‌هایی از شاعران را زیر تأثیر زبان و بیانش برد. اسماعیل خویی، شاعری که با شاملو اوقات بسیار گذرانده، علت این تأثیرگذاری را در زبان و جهانبینی شاملو می‌داند.
علت این چگونگی به نظر من دو چیز است. یک، گستردگی جهان نگری شاملو. دو، زبان، زیبایی و رسایی و نو بودن و دور از ابتذال بودن زبان شعری او. شاملو در آرزوی آزادی، آبادی و شادی برای همه مردمان جهان است. چنین است که تمام گرش‌های گوناگون در طیف‌های گوناگون انسان‌گرا او رو از آن خود می دانند و در اندیشه خود باز می آورد. از سوی دیگه و از اون بسیار با اهمیت تر، زبان احمد شاملو است. زبانی است که از بهترین های کهن درس گرفته است از یک سو و از بهترین های نو از سوی دیگه، و بدین گونه زبانی پدید آورده که از یک سو اصیل است، یعنی ریشه در سنت ادب فارسی به طور کلی داره، و از سوی دیگه بسیار بسیار امروزین است. و از آنجا که به گوهر زبانی است دور از ابتذال، به این زودی ها نیز رنگ و انگ کهنگی نخواهد پذیرفت.
شاملو شعر را متأثر از نیما آغاز کرد، اما راهی نو گشود که سرنوشت وزن و عروض را در شعر پارسی برای همیشه دستخوش تحول ساخت. سیمین بهبهانی.
شاملو وزن مألوف عروضی را از شعر خودش بیرون راند، ولی این به اون معنا نیست شعر شاملو موسیقی نداشت. شعر شاملو یک نوع موسیقی خاصی داره که اگر بخواهیم تشبیه بکنیم میتوانیم بگیم که موزیک زردار و موزیک بدون ضرب، یعنی شبیه آواز هست، شبیه رمانس هست. وزن شعر شاملو شعری هست موسیقی به طرز بسیار جالب توجهی روان در سطرهای شعر شاملو هست، و این از اونجا ناشی میشه که شاملو کلمات را دانه دانه انتخاب میکنه و طوری کنار هم میچینه، اینها هم نوایی پیدا میکنن که اون موسیقی شعر شاملو را تشکیل میده.
با این همه شاملو فقط شاعر 18 مجموعه شعر نبود، ترجمه 33 رمان و شعر و نمایشنامه به فارسی، تصحیح 3 دیوان از متون کهن، تألیف فرهنگ نامه بزرگ کتاب کوچه، تألیف 10 اثر برای کودکان و بالاخره سردبیری دست کم 13 هفته نامه و ماه نامه از او تصویر متفاوتی می سازد. مسعود بهنود که با شاملو تجربه روزنامه نگاری دارد از این وچه شاملو می گوید.
شاملو یک روزنامه نگار بود، توای شاعری و روزنامه نگاری کاری بودش که بهش عشق می‌ورزید و اون رو خوب می‌دونست، خیلی خوب می‌دونست، و فقط روزنامه نگار ادبی نبود، روزنامه نگاری عمومی رو هم بسیار خوب می‌دونست، به خصوص در پیدا کردن سوژه، زدن تیتر، بی نهایت متبحر بود. و نمونه های دیدم از روزنامه هایی که خیلی کوتاه عمر بودند و در دوره های جوانی زندگی، یعنی 20 چند سالگی منتشر کرده است، و اونها هم همه به نسبت زمانه خودشون فوق العاده بودند. یک دوره شاملو سردبیری نشریه به اسم بارو رو به عهده گرفت که از ترکیب بامداد و رویایی درست شده بود این اسم، و 2 شماره هم بیشتر منتشر نشد. بسیار نشریه خوبی بود، هم ابتکارش، هم شکلش، فرمش، و از اول تا انتهاش فکر خودش بود و فوق‌العاده بود. در یه دوره نسبتاً طولانی با هم در خوشه بودیم. خوشه رو در حقیقت فرمش قبلاً وجود داشت، ولی محتواش رو شاملو ساخت، تهیه‌اش رو ساخت و اجزایش رو ساخت، گرافیکش رو ساخت، و اونجا هم به نظر من یکی از دورهای خوب زندگی روزنامه‌نگاران است.
در هفتمین سال مرگ شاعری هستیم که نه تنها در حیات که در مرگ نیز از مردم قدر بسیار دید. علی‌رغم تلاش نظام سیاسی ایران در منزوی کردن او، تشییع جنازه‌اش غافلگیر کننده بود، همچنان که هنوز مردم بر آرامگاه ساده‌اش گرد می‌آیند و شعرهایش را زمزمه می‌کنند.
قیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویران چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند، کوچک کوچک تر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
هفت سال از مرگ احمد شاملو گذشت. گزارشی بود به این بهانه از مهرداد سپهری از رادیو فردا. و ما در این بخش از مجله شامگاهی مطابق معمول با فریدون شیبانی از تازه ترین خبرهای ورزشی آگاه می شویم.
دنیای ورزش.
حجت الاسلام جلال یحیی‌زاده، عضو کمیسیون فرهنگی و نایب رئیس کمیته ورزش مجلس شورای اسلامی، امروز اعلام کرد که مسئولان ورزش و دست اندرکاران تیم ملی فوتبال برای ادای توزیع راجع به شکست تیم ملی در جام ملت‌های آسیا به مجلس فراخوانده شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، نایب رئیس کمیته ورزش اظهار کرده است که لژیونرهای ایران در هیچ یک از 4 بازی تیم ملی در جام ملت‌های آسیا به هیچ وجه با غیرت بازی نکردند و مردم ایران بار دیگر در این عرصه ارزش بازیکنان غیرتمندی چون علی دایی را دانستند و متوجه شدند با رفتارشان در قبال او جفا کردند. به گفته این نماینده مجلس در دولت محمود احمدی نژاد که مدعی برقراری عدالت در جامعه است، شاهد این هستیم که به برخی از رشته‌ها که موفقیت‌های زیادی را کسب کرده‌اند اهمیت چندانی داده نمی‌شود، در حالی که بازیکنان تیم ملی فوتبال با بودجه هنگفت و تدارکاتی مناسب افتخاری کسب نمی‌کنند و همچنان مورد توجه هستند. تیم کره جنوبی بعد از پیروزی بر تیم ایران در مرحله نیمه پایانی فوتبال جام ملت‌های آسیا پس از 120 دقیقه تساوی بدون گل در وقت معمولی و وقت اضافی با تیم ملی عراق در ضربه های پنالتی 4-3 شکست خورد و عراق به مرحله پایانی راه یافت. مسابقه دیگر بین ژاپن مدافع عنوان قهرمانی و عربستان سعودی در جاکارتا انجام شد. این دو تیم هر کدام 3 بار قهرمان این جام شدند. تیم کشتی آزاد ایران در جام زیرکوفسی لهستان شرکت خواهد کرد. این مسابقه ها از روز 19 تا 21 مرداد خواهد بود و ترکیب تیم ایران به این ترتیب است: 55 کیلوگرم یاسر خالپور، 66 کیلوگرم حمید محمد نژاد، 74 کیلوگرم میثم مصطفی جوکار و مهدی اولیایی نژاد، 84 کیلوگرم حامد تاتاری، 96 کیلوگرم سعید ابراهیمی و علیرضا ربات مرادی، 120 کیلوگرم فردین معصومی. مربیگری این تیم با علیرضا حیدری به کمک بهنام طیبی و اویس ملاح.
همونطور که در خبرهای ورزشی هم شنیدیم، تیم ملی عراق به مرحله فینال یا در واقع مرحله نهایی رقابت‌های بازی‌های آسیا ببخشید رقابت‌های جام